بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. هر شد که برخی واجبات هست که در این که مخاطب کیه و جنس این واجبات چه جنسیه جای بحث و گفته بوست. سه نظر توانستیم از فقها ها از مفسران بیاریم. من قدری تعجب میکنم علی رغم این که مسئله خیلی اهمیت داشته ولی کمتر مورد توجه واقع شده، در حالی که مسئله میدونید کاملا اصول فقهیه، یعنی تقسیم واجب، شناخت واجبات، اینا بحثای اصول فقهه، ولی خب حالا گذشتگان گذاشتن من و شما انجام بدیم. سه تا نظر رو در دو روز گذشته بیان کرد. نظر اول مشکلش این بود که تصور دقیقی نمیشه ازش داشت، چون توضیح دادیم عبور میکنیم. و اما اشکال نظر دوم، نظر دوم مستحضر باشید از جناب علامه طباطبایی بود که بگیم در واجبات اجتماعی، سیاسی، نظامی مخاطب عموم مسلمانان، منتها متصدی اجرا شخص حاکم و حالا هر که جانشین حاکم باشه، نماینده او، وکیل او، چون حاکم که همه جا حضور نداره که، من ینوب و منابه بود. ببینید مشکلی که فرمایش جناب علامه داره اینه که مخاطب عموم مسلمانان باشند برای چی؟ اگر فرض کنید اجرای حدود شأن حاکمه و باید حاکم عهده‌دار بشه، نهایتا یه تیمی هم خودش انتخاب کنه، حاکم کمکش کنن، خب این دیگه حالا 7 میلیارد، 6 میلیارد مسلمان، اگر یک کشور حساب کنیم 80 میلیون مثلا در ایران، اینا مخاطبان، مخاطبانی که هیچ کار ازشون نمیاده. نکتهش اینه، چون ایشون گفت متصدی اجرا عامه مسلمانان نیستند. و اصلا بهتون بگم عموم مسلمانان اصلا قدرتشو ندارند، یعنی اینا یه چیزایی نیست که بگیم همه میتوانند، اون که دیگه اجرای حد نیست، اون اجرای مده اصلا نیچی. خیلی از کارها، یا مثلا قتال، مقاتله با دشمنان، به هر صورت اگر واجبیست که طیف خاصی انجام میدند، توجهش به همه دانستن مبرر میخواد و ما مبرری نمیبینیم. بله اگر هیچ تصوری جز این نمیتونستیم داشته باشیم و فرض کنید امروز وقتی بحثمون تمام شد نتوانستیم چیزی تصور کنیم، بسیار خوب، برمیگردیم به این نظر، ولی به زعم ما راه بهتری وجود داره. خب با این نظرم خداحافظی میکنیم. اگر دقت کنیم من دارم به ترتیب که روز گذشته بیان کردیم و همون ترتیبم داریم نقل میکنیم. میام سراغ نظر آقای آلوسی و حالا ممکنه یک طیف وسیعی از اهل سنت یا حتی شیعه قائل باشن. ایشون حرفش دیروز داشتیم دیگه، ایشون گفت که الخطاب فی قوله تعالی فجلدو لعمت المسلمین، امام مسلمانان، مثلا زمان پیامبر شخص پیامبر، زمان امیرالمومنین شخص امیرالمومنین. ببینید این نظر مشکل نظر اول و نظر دوم رو نداره. مشکل نظر اولی بود که قابل فهم نیست، ولی این قابل فهمه، خیلی راحت میفهمیم. الخطابو فی قوله تعالی فجلدو لعمت المسلمین. حتی این ائمه که میگه در طول تقسیم میشه، اینه هر زمانی امام اون زمان، قابل فهمه. چنانچه مشکل نظر دوم رو نداره فرمایش علامه رو که میگفتیم این خطاب به همه کردن چه مبرری داره، در حالی که اکثریت جامعه اجنبی هست. انصافا نظر کم اشکال تری هست از اونها، ولی مشکل اینه که خطاب وقتی فجلدو فقطعو، این نمیتونیم بگیم به ائمه مسلمین، خب خطاب به امام مسلمین قالب خودشو داره. جالبه بدانید که بعضی از این آیات، نمیدونم آیه جلد، آیه قطع ید سارق، یکی از همین آیاتی که خواندیم قبلش یا ایها الذین آمنو داره، یعنی یا ایها الذین آمنو گفته شده، البته نه چفتشا، یه دو سه مطلب گفته شده ادامه یه همون خطاب گفته شده فجلدو فقطعو. حالا یادم نیست کدوم از این آیات گذشتمونه، چون چهار تا آیه رو ما مثال زدیم دیگه، آیه جلد و قطع و قتال و اعدو لهم مستطعتم، شاید اعدو باشه. خب یا ایها الذین آمنو داره. من یه فرصتی علما پیش اومد یه مقداری گفتم رو خود قرآن، گاهی وقتا خود قرآن مشکل رو ممکنه حل بکنه، دیدم خیلی عجیبه که اینم بازی که از اشکالات همین نظر آلوسیه. قرآن هر جا خطاب به امام مسلمین، حالا زمان نزول آیات پیغمبر بوده دیگه، هر جا میخواد خطاب بکنه خطاب مفرد میکنه. جالبه همین آیه اعدو میخواد رو برگه، این جاییست که احتیاج به برگه داریم، قبلش رو نگاه کنید بعدش هم نگاه کنید، این وسط ما اعدو داریم. میخواد آیه رو نگاه کنید، آیه باید بره صفحه دوم دیگه، پشت صفحه آیه، خوب مستعذرید، سوره 60، آیه 60 از سوره انفال، آیه 60 از سوره انفال، آیه رو پیدا کردید؟ و اعدو لهم مستطعتم، نمیدونم تو تایپ رفته صفحه چند، پایین صفحه است، همون صفحه اول پایین صفحه، و اعدو لهم مستطعتم من قوه. الان ببینید یکی از مثالا همین بود دیگه، که این اعداد قوا در مقابل دشمنان، این که می‌فرماید آماده باشید از نظر تجهیزات، نیروی انسانی، حتی نیروی فرهنگی، نیروی فکری، مقابل کفار، مقابل مشرکان آماده باشید. مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. ببینید چون بعضی ها احساس میکنم تازه ملحق شدن، بحث بود که این اعدو چه واجبیه، نه ویژگی واجب عینی رو داره توضیحات گذشته، نه ویژگی واجب کفایی، با اینکه واجب هم میگن یا عینیه یا کفاییه دیگه. خطاب به کیه؟ الان آقای آلوسی میگه خطاب به پیغمبره، چون گفت ائمه المسلمین، زمان پیامبر، امام مسلمین پیامبره. ببینید قبل از این آیه خطاب به شخص پیغمبره، فاما تسقفنهم، رو برگه پیش میریم، فالحرب فشرد بهم من خلفهم، شرد، و اما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم علا سوا. از آیاتی است که خیلی عجیبه، یعنی حتی میگه در دشمنی هم عدالت. به تعبیری من داشتم چند وقت پیش تلویزیون، عدالت در عداوت. این آیه شاهد اون سخنه. میگه پیغمبرم اگر احتمال میدی، اگر خوف میدی خیانتی رو، یعنی یه جاییست که دشمن میخواد خیانت کنه، ممکنه شما یه معاهده هم داشته باشی، فن بز الیهم، اون معاهده رو نادیده بگیر. البته نه اینکه تو داری نادیده میگیر، چون اونا دارن نادیده میگیرن، منتها علا سوا، یعنی عادلانه، یعنی بازم نه اینکه حالا بگی چون احساس خیانت میکنیم بنا رو بر دشمنی گذاشتی تا گاو ماهی، نه، تو دل جنگم باید علا سوا. ولا یجرمن نکم شنعان و قومن علا الله تعدلو اعدلو، این ادامه اونه در واقع. الان ببینید اینجا خطاب پیغمبره، چون بحث تصمیم گیریه در جنگ نسبت به قومی که احتمال خیانتشون میره، خوف خیانت میره. خیانت هم که میدونی یه چیزی نیست که صبر کنیم خیانت بکنن بعد، اونجا دیگه باید مثلا قرائن رو در نظر گرفت که میگن خوف خیانت، فن بز الیهم. خب اینا رو داره، ادامش که میاد میگه وعد دوله هم مستطعتم من قوه. باز ادامه که میاد آیه بعدش و این جنهو لسجنه فجنه لها، اگر نشانی از ملائمت از اونا دیدی بالشونو پهن کردن برای صلح، تو هم علامت صلح رو نشان بده، تو هم فجنه لها و توکل علی الله، خداوند کمک میکنه. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال. ببینید ما حق داریم از آقای آلوسی، هم فقیه هم مفسر سنیست، حق داریم سوال کنیم که چرا این آیات خطابش فرق میکنه. دو سه خطاب قبل از اعدو به پیغمبره، صیغه هم صیغه مفرده. دو خطاب، حالا نمیدونم بازم ظاهرا همین دوتا بیشتر نیست، دو خطابم بعدش بفرمایید خطاب به پیغمبره. اما وسط کار که میاد تعبیر عوض میشه، در حالی که طبق نظر آقای آلوسی اونم خطابش به پیغمبره. این تعبیر عوض کردن ها اونم از یه متکلمی حکیم، خدای متعال، قرآن، اینا نمیتونه اتفاقی باشه. به نظر ما فضلا این گفته از آقای آلوسی با همه به نظر ما مزیتی که نسبت به اون دو بیان گذشته داره، این مشکل رو داره که باید یه فکر دیگری کرد. اگر اجازه بدید من در مرحله تحقیق عرض خودم رو بگم، البته وای میسیم اگر فضلا هم چیزی دارن گوش میکنی، حتما بلدید دیگه رویه کار ما رو. حالا چون اوائل سال همیشه بعضی ها تازه ملحق میشن، رویه بحث ما اینه دیگه، اول بیان موضوع میشه، اون اولین باری که موضوع مطرح میشه، بیان موضوع به قول پایان نامه نویسا، بیان موضوع، شرح مسئله، بعد معمولا میریم سراغ تتبع، کاری که ما دیروز و پریروز کردیم، بعد نقد آرا، کاری که دیروز و امروز همین تا الان انجام دادیم، بعدم دیگه آخرین مرحله، مرحله تحقیق یا بیان رأی مختار، حالا یا همون آرایی که رو قبول میکنیم تقویتش میکنیم، یا اگر به ذهن طلبگیمون برسه چیزی جدید باید بگیم مثل اینجا عرض میکنیم. لذا مرحله تحقیق دیگه مرحله پایانی مسئله است. من دوست دارم انشاءالله امروز دیگه از این مسئله فارغ بشیم و بریم سراغ مسئله مهم بعد. آقای چه شما چه داشتید؟
بعضی ها بحث ارتباط توی الان اگر با اون نظر با اون مبنا نگاه کنیم نظر آقای آلوسی یه بحث پیدا میکنه.
حالا ببینید اینجا شعر فرزدخ که نیست که قرآنه، بلا خطاب از مفرد به جمع، از جمع به مفرد،
یه لحظه تکلیف این هست نظر مثلا
بله، اما خب دلیل میخواد، شاهد میخواد. اینجا خدای متعال 5 تا خطاب، 2 تا اول 2 تا آخر به شخص پیغمبر، به همون مفاد وسطش اینا شاهد میخواد. شاید همین با همین چیزا باعث شده که اونام درست بشه، یعنی خیلی از اونها لطیفه داره. توصیه میکنم سوال شما باید سوال با برکتی باشه که سراغ اینا زیاد نریم تا بتونیم توجیه کنیم. وقتی اینجور بریم خودمون از برخی نکات محروم، مثلا این نکته که الان میخوام بگیم. بله اصلا این که خطاب ممکنه به جمع باشه به مفرد باشه، اما خب در قرآن شاهد میخواد، بیان میخواد. بله
اشکال
شد شما یه دارن پاسخ دادین که بعضی وقت خطاب میکنن، ولی منظورش تهیه مقدمات. اگه اینا خواست، اگه اینو بگیم اشکال دوم برطرف میشه. خب اینجا حتی تهیه مقدمات هم گاهی وقتا بر عهده عموم مسلمانان نیست. دیروز درسته من وقتی کلام یه بزرگی رو، یک محققی رو نقل میکنیم، یا دعب مار که میدونید حتی امکان ازش دفاع میکنیم و دفاع درستی هم بود، اما بخشی از اشکال حل میکنه، نه کل اشکال. توده مردم چطور خطاب فجلدو؟ بند خدای داره در یه روستا یه کارگری داره کار میکنه، اصلا زندگی اصلا خطاب به اینه، فجلدو، فختو، اعدو، قاتلو، و ده ها واجب سیاسی اجتماعی که در عمرش هم نه خبر میشه، نه کسی خبرش میکنه، اصلا نه کسی نظرشو میگیره، نه توجیه میشه. اینا رو باید در نظر بگیریم. اگر اجازه بدید من نکاتی رو، 3 نکته نوشتم، معمولا هم تحقیق رو 1 و 2 و 3ش میکنیم که شلوغ نشه. ببینید اون چه که به نظر ما میرسه در این نوع واجبات که تعبیر میکنیم به واجبات اجتماعی، سیاسی، نظامی، مربوط به حفظ نظام، مربوط به خانواده، مربوط به جامعه، ببینید اینجور واجبات اگر قانونگذار در حد مفاهمه، فقط همین حد، در حد لفظ خطاب بکنه به همگان اشکال نداره. مثلا مثل یک رهبری که یه سری اهداف رو بیان میکنه، میگه ما باید این کار رو بکنیم، باید این کار رو بکنیم، باید این کار رو بکنیم، صحبتش هم پخش میشه، تو جمعیت هم کسانی که بهشون مربوط میشه هستند، کسانی هم که اصلا بهشون مربوط نمیشه کار، یعنی وقتی بخوان اجرا کنن اونا دیگه نمیتونن، نمیخوان متصدی بشن، هستن. اما خطاب اون رهبر، خطاب اون رئیس به کسانی است که به هر حال با این، به قول امروزی ها، شهروند مثلا کشور به حساب میاد. خب خدای متعال ببینید دستور به نماز داره، به روزه داره، دستور به جهاد و امر به معروف و اجرای حدودم داره. هیچ اشکالم نداره خطاب، البته فقط خطاب در حد مفاهمه، در حدی که ارتباط با مردمش برقرار بشه. اما در متن واقع کیفی که کار بهشون مربوط نیست، حالا مربوطیست یا ازشون نمیخواند یا حتی نمیتونند انجام بدن، اونا در واقع دیگه مخاطب نیستند. این آیات جهاد که نازل میشد، خب تو مردم پیرزن بود، پیرمرد بود، بچه تازه بالغ بود، شل و کور و کل بود، اما خطاب میشد به جامعه مدینه. ولی همه می دانستن که مخاطب به عنوان مکلفان حکم همه نیستن. این سنخ واجبات نه فقط در بین مسلمانان ها، دنیاش هم همینه. این سنخ از فرامین و واجبات همیشه طیف وسیعی خارجند. البته یه طیفی هم مخاطب واقعی هستن که اونا مکلفند. در رأسشون رئیس بلد، پیغمبر، امام، حالا هر کشوری هر که رئیس هست، و اعضاد و اعوان که گاهی میگن کارگزاران نظام. حالا ممکنه یه واجب واجب اجتماعی باشه، یه طیفی مکلفن، یک واجب واجب نظامی به معنای جنگ، همون نظامی، یه سری نهادها مکلفن با حاکم، یه سری واجبات ممکنه فرهنگی باشه، یه عده مخاطب میشن، تکلیف میشن و هاکذا. در واقع اگر دقت کرده باشید، این عرض منو بعد نگید، با من گفتم مخاطب به معنای واقعی کلمه همه نیستند، اما نگفتمم، لذا حرف علامه رو ما نمیزنیم، بگیم همه، نمیگیم هم مجتمع به ما هو مجتمع، چون فرض اینه که بناس نفهمیم این یعنی چه، ولی نمیگیم ائمه المسلمین و کسی که جانشین امام مسلمین باشه، نه، مخاطبان گروهی هستن که باید این بار رو بردارند. همه جا البته امام مسلمین هست. مثلا اگر یه خطاب نظامی باشه، مخصوصا امروز که میدونید کار نظامی رو همه انجام نمیدن، مثل گذشته نیست که هر کسی باید خودش بره. ارتش داریم، حالا تو کشور ما سپاه داریم، بسیج داریم، نیروهای نظامی داریم، انتظامی داریم. اگر یه واجب نظامی باشه اینا مکلف میشن با حاکم. اگر گفتم واجب اجتماعی باشه، خانواده باشه، باید ببینیم نهادی که باید عهده‌دار اون کار باشه. اگر فرهنگی باشه، اگر اقتصادی باشه. اما در همه اینها امام مسلمین، اونی که در حرم قدرت قرار داره، مخاطبه. لذا بر اون میشه واجب عینی. چرا بترسیم آقایون؟ او یکی از مخاطبان هست، یکی از مخاطبان. با حرف آلوسی هم حواستون باشه، ما حرفش رو جدا کنیم. یکی از مخاطبان هست، واجب عینی هم هست، چون اون من به هر کفایه نداره. بقیه اگر به اندازه من به هر کفایه باشه تو خود کارگزاران، خب واجب کفایی میشه. اگر به اندازه‌ای که کارگزار داریم باید ورود کنن، میشه چی؟ میشه عین. جالب اینه که اصلا ما هیچ نیازی نیست قسم سوم درست کنیم. اینم نتیجه کار. میخواد رو هر مثالی بگید من پیاده کنم. میریم سراغ اجرای حدود. مگر دوتا از آیات ما راجع به اجرای حدود نبود؟ فجلدو فقطعو، درست؟ از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده. خطاب به کیه؟ آیا خطاب به همه مسلمانان 5 میلیارد، 6 میلیارد، 7 میلیارد، یا در ایران ما 80 میلیون مثلا؟ نه، چون این یه کاری نیست که کار همگان باشه. که ببینید اگر بخواد حدود اجرا بشه، اولین مسئولش خود حاکمه، حالا هر که هست، اونی که در حرم قدرت قرار داره. حالا مثل کشور ما میاد تو بخش قوه قضاییه، مسلم اداره دخانیات مسئول نیست، اداره دخانیات کارمندای اداره دخانیات چیکار دارن به اونا؟ قوه قضایی پاش میاد وسط، نیروهای نظامی انتظامی، نظامی هم نه انتظامی، چون باید کمک کنن دیگه، و حالا قوای مجریه. دیروز بحث میکردیم در فقه که حکم قاضی رو کی باید اجرا کنه، اونو که باید اجرا کنن، یعنی یه گروهی از امت که در رأسش امام مسلمین قرار داره میشن مخاطب فجلدو. اون یه بحث دیگه است، کی وکیل حاکمه؟ نه خیر، نه خیر، اون آلته، اون آلت حاکم
پس مخاطب نیست. پس یه دور مخاطب آیه بیشتر نداره،
لازم نیست. اگر ما گفتیم وکیل یا انکار کردیم چه ربطی داره؟ او در این حکومت نقش داره. اگر بخواد این بار برداشته بشه، ببینید نکته اینه، تو نوشته دقت کنید، نوشتم بالاخره باید این بار برداشته بشه، یعنی این حد اجرا بشه، منظور از بار برداشته بشه حد اجرا بشه، باید اینیم کیا بهشون مربوطه، اونا مخاطبند. عرض کردم نزا ممکنه یک واجب دیگه یک گروه دیگه باشن. حالا اگر کل کارگزاران نظام باید دست به دست هم بدن، کل کارگزاران نظام همشون میشه واجب عینی، یعنی بر حاکم و کل کارگزاران نظام. اما بعضی وقتا نه، لازم نیست که کل کارگزاران نظام یعنی کل قوه قضاییه وارد بشه، باید یه بخشی وارد بشه، خب همون بخش میشه مکلف. اگر نمیدونم پشت این حرف رو رسیدید یا نه، ما در واقع واجب کفایی رو گفتیم لازم نیست عموم مسلمانان مکلف باشن، چون میدونی که واجبات کفایی که میگن عامه مسلمین، عامه مسلمینی که در حوزه انجامن، و الا کسانی که مثلا قدرت ندارن. حال یه نفر مسلمان در آمریکا میمیره، ما اصلا نمیفهمیم، متوجه هم نمیشیم، یا اصلا بخوام هم حرکت کنیم بیریم تا بیریم او پوسیله از بین رفته. باید دقت کنید که مثل واجبات عینی که گاهی متوجه بخشی از امت میشه، مثل حج، حج که متوجه همگان نمیشه، متوجه مستطیعان میشه، واجب کفایی هم گاهی وقتا متوجه همگان میشه، گاهی وقتا متوجه گروهی میشه. حالا واجبات نظامی، سیاسی، اجتماعی متوجه همیشه بخشی از امته که در رأسش امام قرار داره. امام مخاطب متصدی اجرام هست، به اندازه هم که کار انجام بشه باید افراد ورود کنن، کمک کنن، یکی حکم صادر کنه، یکی شلاق بزنه، یکی دستگیر کنه، حالا در حدود، بقیهش هم شما مثال بزنید. به نظرم عرضی که ما داریم دقت بشه، تصورش با تصدیقش همراست. ما واجب دو رقم داریم، کفایی عینی به همون ترتیب، منتها کفایی ممکنه مثل مرده و اینا باشه که حالا خیلی راحت همگان میتونن ورود کنن. تازه حالا مردرم بگم بتونه، آره، ما چند روز میگیم همگان ورود کنه، هر که مرده رو شز، همونجا که میدونید بعضی میگن اذن ولی میخواد، مگه اوربه رو نگاه نکردید؟ میگن باید مثلا پسر بزرگتر، یه بحثی هم هست که ولی میت کیه، همونی که اولا به میراثه مثلا ولی میته، همون هم اینجور نیست که هر کسی از راه برسد. حالا تازه مردم تا کی باشه؟ ها یه دفعه مثلا یه شخصیت حساس بزرگیست، میتونیم بگیم اینو حالا هر که رسید شب جنازه رو بردارن، یواشکی ببرن دفنش کنن، غسلش بدن، گاهی وقتا دفن میت هم یه چیزی میشه واجب سیاسی، واجب اجتماعی، اونم باید تحت یک نظامی، نظمی، نسقی، و الا چه بسا اصلا هرج و مرج بشه، چه بسا مسئله ایجاد بکنه. یعنی میخوام بگم یه مقدار ذهن اجتماعی سیاسی داشته باشیم. اینجور هم نیست که در میت هم راحت بتونیم یه حرفو بزنیم. خب ببینید، من آخرین عرضمو داشته باشم، به قولم عمل کنم اگه کسی سوال داره. اصلا چطور شد که ما تو این بحث وارد شدیم؟ الان 3 روزه داریم، بحثای خیلی خوبی شد، مخصوصا برای اولین بار میخوندید شما. شما این رو در هیچ جا اصول فقه، رسائل، کفایه، کتابای دیگه میدونید که ندارن این بحث رو. بحث خوبی بود، به جای خوبی هم رسیدیم، ولی ارتباطش با تزاحم چیه؟ ما که داریم بحث تعارض عدل تزاحم. ببینید، ارتباطش با تزاحم این بود که اگر ما این سنخ واجبات رو یه واجب جدیدی میدونستیم غیر از واجب عینی و کفایی، لازم بود راجع به باب تزاحمشم، چون میدید که در این واجبات خیلی وقتا بحث تزاحم پیش میاد، دو واجب اجتماعی، دو واجب نظامی یا اجتماعی نظامی، نظامی سیاسی، سیاسی امنیتی، اینا همش تزاحم میکنن. میباست بریم دنبال سنجهاش، هنجارهاش. ولی اگر گفتیم واجب جدیدی نیست، از همون هنجارهای سال گذشته که ما بیان کردیم در وقت تزاحم مطابقت میکنه. فرض کنه تزاحم میشه بین ورود به حریم خصوصی مردم برای حفظ امنیت کشور، امنیت مردم. حکومت ها این کار رو زیاد میکنن، ورود میکنن به حریم خصوصی مردم، اسمش هم میذارن میخوام امنیت برقرار کنیم، و واقعا بعضی خود درست میگن، نه اینکه بهانه باشه، اما از اون طرف دارن سلب آزادی مردم رو میکنن، از طرفی سلب آزادی حرامت، از طرفی ایجاد امنیت بر حکومت واجبه، میشه تزاحم. دو جنس هم، هر دو هم سیاسی اجتماعیه. به نظر ما هیچ فرقی نمیکنه آقایان. اگر سال گذشته رو قانون اهم و مهم یادتون باشه، ما همه رو بردیم تو اهم و مهم، یادم نمیاد سنجه دیگه ما قبول نکردیم دیگه، بسیار خوب. بله، حالا تو بحثم به نظرم همینطور بود، همین قضیه تکرار میشه. من تیتر بحث فردا رو بگم که بدونید امشب باید چه کار کنید تا انشاءالله فردا ورود کنید. اونم از بحثایی است که ادبیات کم داره، یادم نمیاد جایی خوانده باشی تا الان جز یه دو خطی تو رسائل، اونم تازه کسی که دنبالش باشه پیدا میکنه، نباشه که از چشمش میره. ببینید ما بحثمون چیه آقایان؟ بحث ما تعارض عدل است دیگه. و اگر تو ذهنتون باشه که خیلیاتون نیست چون تازه ملحق شدید، ما تا الان 3 مبحث کلان از بحث تعارض عدل که بشن تعادل و تراجی، ما گفتیم این تعبیر تعبیر دقیقی نیست، توضیح دادیم، تا الان 3 مبحث رو ما ارائه دادیم. یکی بحث معناشناسی، ماهیت شناسی، تقسیمات، مصادیق تعارض بود، یه بحث نفسگیر بود که چیز کردیم. یه بحث اصطلاح شناسی و حکومت و ورود و تخصیص و تخصص و اینا بود. یه بحث هم تزاحم بود که این مبحث آخری بود، معنای تزاحم، فرقش با تعارض، اقسام تزاحم. یادتون باشه پارسال فقه الاولویات که گفتیم اینم باید بیاد تو اصول فقه ما، این چند تا نکته هم که راجب تزاحم بود. ما دوست داشتیم سال گذشته این 3 هم میگذشت که نشد. حالا علما بسم الله الرحمن الرحیم، اول بحث، مبحث 4 تو بحث تعارض العدله چیه؟ اون مبحث 4 منشأ شناسی تعارض، مناشأ تعارض. اصلا آقا چرا تعارض اومد تو نصوص ما؟ ما متوجه هم باشیم. ما نمیخوایم یه بحث تاریخی بکنیم، ما حالا عواملش رو بررسی کنیم، میخوام ببینیم تو بحث تعارض ادله دخالت دارد یا نداره. من دوست دارم امشب، چون برگم که ندارید بحث فردا را، اینه که آوردیم امروز تمام شد، شما دوستان یه ربعی 20 دقیقه فکر کنید. بالاخره شما از فضلایید، رسائل، مکاسب، اصول فقه، دوندم کفایه اینها، فکر کنید که مناشأ تعارض در طول تاریخ چیا بوده. البته از این دستگاه ها و نرم افزارها هم استفاده کنید، ببینید کسی چیزی گفته نگفته، تا انشاءالله فردا وارد این بحث به زعم بنده بسیار مهم بشین. الحمدلله رب العالمین.
شما منظور سوالی اینه که چرا روایت متعارض رو بود؟